Şevket Elize, Elize. Benim de bir adım gelsin, Elize.
درود بر شما خوبان رادیو. در این مستند فرهنگ میخواهیم در خصوص استاد گرانقدر شاعر فرهیخته استاد محمد حسین بهجت تبریزی که متخلص هستند به استاد شهریار را از زبان جناب آقای دکتر ابوالفضل علی محمدی استاد دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز بشنویم. همسفر باشید با سمای نجفی در سرزمین مادری.
Heydər baba, gəldim səni yoxlayam, bir də yatam qucağında yoxlayam. Ömrü qovam, bəlkə burada haqlayam, uşaqlığa deyəm bizə gəlsin bir, aydın günlər ağlar üzə gülsün bir.
بنده ابوالفضل علی محمدی هستم، معلم دانشگاه هنر اسلامی تبریز. کار اصلیم هم در واقع پژوهش در حوزه شهریارشناسی و حافظشناسی است. شهریار نام اصلیش محمد حسین بهجت تبریزی بود. در سال 1285 شمسی در همین تبریز متولد میشه. تا دو سالگی هم در واقع در تبریز بود، منتها به جهت واقعه یا حادثه استبداد صغیر که در تاریخ به وقوع پیوست، یعنی محمد علی شاه دستور داد که مجلس رو به توپ ببندند و در واقع مشروطه رو نادیده گرفت، تبریزیان و به ویژه دو قهرمان نامدارش ستارخان و باقرخان اینها قیام میکنن به جهت اینکه دوباره مشروطه رو برگردونن، البته با شهرهای دیگر، قهرمانان و مردم شهرهای دیگر، ولی به هر صورت خواستنگاهش همین تبریز بود. شهر ناامن میشه و محاصره میشه، آذوقه نمیرسه به دستور محمد علی شاه. به جهت اوضاع نامساعدی که در شهر به وجود اومده بود، خانواده شهریار، پدر شهریار حاج میرآقا، تصمیم میگیرن که خانواده رو منتقل بکنن به روستای پدریشون، قایشگرشاب یا خوشکناب. در حقیقت شهریار در دو سالگی از تبریز میرن و اونجا در خانه عمه‌شون زندگی میکنن. از سه سالگی به مکتب میرن، تا شش سالگی در روستا بودن و بخشی از مکتب رو هم در اونجا میخونن. بعد از اینکه اوضاع مساعدتر میشه برمیگردن به تبریز در شش سالگی و میرن برای دبیرستان. اولین شعرشون که به جا مونده در مجله ادب تبریز بود به چاپ میرسه. هرچند که پیش از اون یکی دوتا فرض بفرمایید که قطعه کوتاه به ترکی یا فارسی گفته بود، ولی شعر جدی که از ایشون باقی مونده در همین جا در دوره دبیرستان در مجله ادب بود و اونجا هم هنوز شهریار نشده بود، با همون نام محمد حسین، حتی بهجت تبریزی هم ننوشته، محمد حسین فرزند میرآقا، یعنی نام پدرش را آورده. به هر صورت شعری هست در مورد صلح و انسان دوستی در واقع هست، چاپ شد در مجله ادب. در سال 1300 پدر ایشون تصمیم میگیرن که ایشون برن و در رشته پزشکی درس بخونن در تهران. میرن اونجا و مرحوم حاجی میرآقا پدرشون از شخصیت‌های به نام آذربایجان بود و در سطح ایران هم بیشتر علما و دانشمندان و هنرمندان میشناختن، معرفی میکنن شهریار رو. بعد شهریار میره اونجا با مرحوم سبا آشنا میشه، با فرخی یزدی آشنا میشه، با عشقی آشنا میشه، با ملک شعرای بهار آشنا میشه. به هر صورت وارد دارالفنون میشه در رشته طب. اینم که پزشکی میگن، اون موقع پزشکی نبود، در مدرسه دارالفنون یه رشته بود به اسم رشته طب میگفتن دیگه. بهش نقل قولها رو مستقیم از زبان خودشون عرض میکنم که ایشون از سال دوم یه پیوند عاطفی به وجود میاد با خواهر یکی از همکلاسیاش. نام اصلیش ثریا بود، منتها در شعرهاش با عنوان پری در واقع از ایشون یاد میکنه. این قصه ادامه پیدا میکنه تا سال آخر اون رشته طب و اونجا به هر صورت دیگه ماجرا تمام شده اطلاق میشه. یه قصهش نرس کنم که در کتاب ها و مقالات در یه جای دیگری باید پرداختش.
ایدر بابا کهلیکلرون اوچانده
خلد بینن دوشان گلخوب قاچاندا باخچاların çiçeklenip açanda bizden de bir mümkün olsa yad ele açılmayan yürekleri şad ele bayram yeli çardakları yıkanda Nowruz gülü qar çiçeği çıxanda Ağ bulutlar köynəklərin sıxanda Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun Dərdlərimiz qoy dikəlsin, dağ olsun Heydər baba, gün dalıvı dağlasın Yüzün gülsün, bulaqların ağlasın Uşaqların bir dəstə gül bağlasın Yel gələndə ver gətirsin bu yana Bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana
اما در این فاصله ارز کنم که شهریار شناخته میشه اون نبوغش و استعدادش توسط مرحوم ملک شعرهای بهار چون در انجمن ادبی که در خانه مرحوم بهار بود شهریار شرکت میکرد نقل میکرد که من برای اولین بار پروین اعتصامی رو در تهران دیدم در کتابخانه مجلس شورای ملی اون روزگار که مرحوم یوسف اعتصام الملک رئیس اون کتابخونه بود بعد پروین هم اونجا بود میگفت اولین بار اونجا همدیگر رو دیدیم و شعرهای همدیگر رو خوندیم و شنیدیم بعد از این اتمام ماجرای عاشقانه شهریار ایشون به نیشابور میرن و شعرهای هم داره اونجا با مشاهید اونجا آشنا میشه با در مشهد در انجمنهای ادبی اونجا شرکت میکنه و با مثلا فرخ مشهدی اونجا آشنا میشه در مورد اینکه شهریار چگونه شهریار میشه نقل قول رو از زبان استاد سایه هوشنگ ابتهاج میکنم که آشناییشون با شهریار برمیگرده به سال 1327 نقل میکنن که عجیبه ما غزل شهریار از این ور گفته میشد ما از اون ور شب میرفتیم تو کوچه خیابون بعد میدیدیم که مثلا جوان ها دارن شعرش رو دست جمعی میخونن یعنی میخوام بگم که خب شهریار در واقع اون استعدادش و نبوغش و اون سوز شعرهاش در واقع خودش معرف خودش بود و تمامی روزنامه ها چپ راست عرض کنم که در اون موقع بودن اینا چه بگم شعر شهریار را چاپ میکردند و بلافاصله زبان زده مردم میشد
از اون شعرهای مهمش برام میفرمایید از زمان آشنایی شما با استاد شهریار برام بگید از کجا شروع شد
عرض کنم خدمتتون که آشنایی به اصطلاح غیر حضوری بنده با شهریار برمیگرده به دوره دبیرستان اون موقع که من در همین تبریز تحصیل میکردم با کتابهاش با شعرهاش اولین بار هم خاطرم نمیره که دوره دبیرستان بودم یه بار اونقدر عشق و علاقه داشتم بهش که گفتم برم دم درشون بزنم پل ببینیم چی میشه یه جوری آشنا بشیم باور کنید که بنده رفتم زنگ در استاد رو زدم اینور اونور نگاه کردم حراس برم داشت بعد شنیدم که کسی میخواد فرار کردم آخه اومد من چی بگم بهش آخه چیزی ندارم عرضه بکنم رفتم بعدها با بزرگانی که میرفتن خدمت شهریار هر از چند میرفتیم میدیدیم طبیعتا کشش و علاقهی که در شعرهاش حسی میکردم بعد یه جور همدلی یک جور انگار درونکاوی میکنه حتی ما رو در اون سن جوانی داره درونکاوی میکنه البته معروفیتش ورد زبان همه بود شهریار تا اینکه عرض کنم بنده دیگه دوره دوم دبیرستان رفتم تهران پیش برادرم دبیرستان رو بنده اونجا خوندم بعد سال 1352 با علی بهبهانی پسر مرحوم سیمین بهبهانی هم کلاس بودیم ما در دوره دبیرستان بعد اگر اشتباه نکنم ایشون گفتن که مثل روزنامه اطلاعات به اصطلاح بزرگداشت گذاشته برای شهریار باز اونجا هم یه به اصطلاح برنامه بسیار مفصلی در سالن روزنامه اطلاعات سال 52 ریخته شده بود مجری برنامه هم محمد علی سپاندو بود بخشی از هذیان دل رو در معرفی شوند آن دور نمای سوسنستان آیا چه پس از منش گذر کرد با این شروع کرد در معرفی شهریار دوره دانشگاه هم که تموم شد من برگشتم تبریز رفت آمدهای پراکنده داشتیم با شهریار تا اینکه سال 1364 اواخر 64 و اوایل 65 باز در با یه جمعی رفته بودیم خدمتشون اساتید بودن این دفعه بحثی از حافظ بود بیتی از حافظ رو داشتن بررسی میکردن بعد من اجازه خواستم که من هم نظرمو بگم در مورد اون بیت شهری را زیر اینه چشه نگاهی کرد گفت بگو بعد این اصلا حالا من نفهمیدم که تأیید کرد تأیید نکرد اون گفته منو گفت حافظ رو پیش چی خوندی؟ گفتم استاد حافظ رو در دانشگاه با این اساتید خوندیم، این کتابا رو خوندم. باز معمولا کتابا که در ارتباط با حافظ نوشته شده در دوره معاصر، مثلا مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب، آقای خرمشاهی، به هر صورت منابع رو دیدم، علامه قزوینی مقدماتش رو، بعد نمیدونم نسخه قزوینی. گفت که به ترکی سمبر گیرت خرزویر بیر جنده هفتده حافظ من ننوخه تا جرسن حافظ چی میدی. در جملهش دیگه چون نقطه عطف بود که تو یه غیرتی به خرج بده، یک روز حافظ رو با من بخون تا بدونی که حافظ چی بود. منم از خدا خواسته، یعنی دیگه انتخاب کرد استاد که من همه اونا که اونجا بودن، شما میدونین که وقت گرفتن از استاد به این سادگی ها نبود، یعنی حتی رفتن و دیدنش هم به این آسونی نبود، تا چه رسد که به یه کسی وقت بده. یعنی این یه اشارتی بود. من باور کنید اصلا اونقدر اون انبساط روحی پیدا کردم و خوشحال شدم از این قصه. گفت که من از این هفته روزها یک شنبه ساعت 9 تا 12 به هیچ کس وقت نمیدم، فقط تو بیا پیش اونجا. گفتم استاد اجازه میفرمایید من ضبط هم بیارم؟ گفت باش. بنده غزلها رو از روی نسخه قزوینی میخوندم، با استاد نظراتشون رو بعد میفهمم. بعد این ارتباط عاطفی اونقدر نزدیکتر شد که دیگه شد بعد از زهره‌ها هم، بعد نمیدونم تعطیلات هم، به اصطلاح چی بگم، هر وقت که بیکار میشدیم در خدمت استاد بودیم، به مواقعی هم خودشون تلفن میکردن، مثلا مهمون میاد یا نمیدونم مسئله رو امر میفرمودن، سفارش میفرمودن. به هر جهت ویژگی های روحی و اخلاقی شهریار رو ببینین. اولین ویژگیش این بود که فوق‌العاده، یعنی بیش از اون که تصور بکنید انسان عاطفی بود. این که میگم بیش از این که تصور بکنید، واقعا من ندیدم نظیرش رو. کوچکترین حرکت، یک بیت، یک مصرع، آوردن یک نام شخص که تدائی بکنه برایشون یک دوستی رو، خواندن، بعد عرض میکنم این حافظ یه باعث شد که ما حیدر بابا رو با هم بخونیم، تفسیر بکنن، از زبان خودشون بشنویم، سهندیه رو بخونیم، آثار ترکیشون رو بخونیم که بعدها اینا شد سرچشمه اون کتاب ها و مطالبی که بنده مینوشتم. این یه چی از ویژگی هاش بود. ببینید که شعر خودش رو داریم میخونیم، بعد یه دفعه استاد مثلا بوز کرد و گریه کرد، بعد نمیدونم از اون افتاد به یاد نمیدونم ماهنی های آذربایجان. مثلا اینجا یه شعرشون هم ایشون آوردن، هم در هذیان دل آوردن و هم در آثار ترکیشون، که مثلا فرض بفرما که نامی از سارا اومد، بعد ایشون خیلی خیلی متاثر شدن. سارا گل و ماه کوه پایه در هذیان دل هست. سارا یک دختر زیباروی در دوره ارباب رعیتی بود و عرض کنم خدمتون که نامزد بودن، منتها ارباب میاد و به زور میگه که خب شما مثلا باید همسر من بشین، و اینو وقتی حاصل داستان رو دارم عرض میکنم، اینو وقتی مجبور میکنن که بره خونه ارباب، بعد رودخانه بود از اون مسیر که مثلا میرفتن، بعد خودش رو پرت میکنه به روستا و در واقع خودکشی میکنه اونجا. منتها عرض میکنم خدمتون که ببینید هم یک تصویر دیده بسیار زیبایی شهریار از این داده که آخرش میگه که سارا تو شدی عروس دریا. این تعبیر مثلا خیلی زیبا در واقع، بله در واقع همون هست، همون. این نکته نظر من اینه، ببینید مثلا وقتی همون از شعر خودش میخوندم، استاد متاثر میشد و شروع میکرد و ماهنی که در واقع همین که شما فرمودین، شروع میکرد اونو خوندن، و چقدرم صدای زیبایی داشت در همون سن و با گریه اینو میخون. این خلاصه ویژگی های عاطفیش در واقع اینطور بود. تمام این لحظه ها خاطره بود. فرض بفرمایید که مثلا روزهای بمباران، چون موقع ما در یه جایی بودیم که به اصطلاح معروف بود که محکمه اون ساختمونا، توکل عجیبی بر خدا داشتن. این که میگم به این راحتی نبود. بنده و فرزندشون آقا هادی، هر چقدر به ایشون دوستای دیگرشون که اصلا مثلا خب بالاخره با توجه به سن و سالشون یه چند روزی به هر صورت در اطراف شهر در یه جایی، احتیاجی نیست، هر چی از خدا بیاد به هر صورت باید پذیرفت، ولی اونو پذیرفتن. بیا میخوام این یه نکته رو عرض بکنم. همون شب اون شهرکی که ما بودیم، بعد موشک به اصطلاح افتاد، حدود 10-15 نفر ظاهرا زیر پله بودن که بعد اینا در واقع همشون به رحمت خدا رفتن. خب خبرم میپیچید دیگه، شهریار میدونست ما کجا هستیم. حقیقت اینه که اصلا آشپزخونه ما داغون شد، بعد نمیدونم و بچه ها وحشت زده در و پنجره و اینا. البته ساختمان خود ما نیفتاده و ساخت روبرویی افتاده بود، منتها اثر انفجار به گردی بود. تلفن کار میکرد، صبح اول وقت شهریار زنگ زد با گریه. در هر صورت ببینید اونقدر پشت تلفنیشون ناراحت شدن، حال بچه ها رو پرسید، حال خانم رو پرسید، یعنی اینقدر عاطفی بود نادر. از ویژگی های بسیار بارز استاد دستگیری از مستمندان بود. یعنی شما نمیدونید این که میگم اصلا یه بحث طولانی، تا آخرین لحظه ایشون اون حقوق جزئی که میگرفتن همیشه از اون یه بخشی رو که اینا میدادن، افرادی که اصلا به نام هم میشد اینها رو نام برد کیا بودن برای اونها. ببینید از یک خاندان بسیار بزرگ و شناخته شده آذربایجان بودن، منتها فرق میکرد مثلا یوسف اعتصام الملک با آزمیر آقایشون یه قاضی بسیار خوشنامی بودن، وکیل بسیار خوشنامی بودن، ولی خب به اصطلاح سرمایه مالی اونقدر به ویژه خود شهریار اصلا اهمیت نمیداد. اصلا میتونم من اینطور بگم که شهریار به یه فقر خودخواسته تن داده بود، نه اینکه نخواد،
مال دنیا بسته بود.
واقعیت اینطوریه. از خیلی عرض کنم که افراد شخصیت ها ممکن بود دوست داشته باشن هدیه بدن، چطوری که میدادن هم، اما بلافاصله از موقع اینا رو به یه نحوی برمیگردون. کتاب هاش رو خب دیوان اشعار پارسی استاد شهریار هست و دیوان ترکیش هست، اثر دیگری نداره. اما میخوام بگم که از اونجایی که بسیار پرفروش بودن این کتاب ها، بخشی از اینها رو به ویژه آثار ترکیش رو بعد ایشون دوباره دادن و وصیت کردن که این داده بشه به کسایی که مستمند هستند یا نیازمند هستند. حتی موقعش در بیمارستان بودن، به نقل از عروسشون و پرستار ویژهشون که اون موقع پرستارشون بودن، یه کسی میاد پیششون و ایشون زنگ میزنن به رئیس بانک و میگن که مثلا از حقوق من اینقدر به این آقا داده بشه. بعد به ایشون تعریف میکنن که شما نمیدونین وضعیت مالی ایشون چطوریه، چند تا بچه کوچش دارن، نمیدونم مشکل دارن، فلان دارن. یعنی میخوام بگم که یکی از ویژگیهاش واقعا اون ایثارگریش بود، اون توکل بر خدا را هم که برای شما گفتم واقعا از یک منبع و منشأ روحانی و عرفانی که ویژه شهریار بود در واقع سرچشمه میگرفت. در هر صورت این مسائل باعث شد که دیگه بنده بخشی از کارهام شهریار پژوهی شد. آخرین کاری که انجام دادیم فرهنگ اعلام شهریار هست که جلد اولش 2 سال قبل چاپ شد. این اولین کاری هست که در مورد اعلام شهریار در واقع انجام گرفته. شما میدونید که شخصیت های هنری، اجتماعی، سیاسی، ورزشی در هر، اصلا به یک اعتبار دیوان شهریار در واقع میشه گفت که تاریخ ادبیات و هنر و ادب و سیاست این حداقل نیم قرن اخیر هستش، شاید هم بیشتر. یعنی شما هیچ شخصیتی رو به ندرت میتونین پیدا بکنین که یه شخصیت نام‌آور چه در حوزه هنر، چه در حوزه موسیقی، حوزه دین، سیاست، با اغلب اینها هم به اصطلاح شهریار یا خدمتشون میومدن یا خودش مشهور بود. بعد اینا رو مواقعی با اسم کوچششون آورده که ما به اصطلاح چیکار کردیم، شناسایی کردیم که این فرد کی هست، مدخلی نوشتیم و اون شعرهای که خطاب برایشون هست اینا رو آوردیم. مثلا شما وقتی مراجعه میکنین که فرض بفرمایید که مثلا در مورد سبا چند جا شهریار چند بیت گفته یا در چند شعر از ایشون نام برده، این الان برای شما نشون میده که به راحتی میتونین برین اون غزلها یا اشعار رو پیدا بکنید. بسیاری از هنرمندان و حتی ورزشکارانا که در حوزه شهریار اصلا نبودن، که شما مثلا شاید باور نکنید که مثلا فرض بفرمایید از تختی نام میبره در شعر خودش، بعد نمیدونم از موسیقیدانا، روحانیانی که فرض کنم سرشناس بودن پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. این یکی از کارها بود که به هر صورت یه جلدش چاپ شده بود، امسال 2 جلدش با هم چاپ میشن. قبلا در مکتب استاد رو داشتیم، بخشی از گفتگوهای بنده بود با شهریار. حافظ به روایت شهریار رو داشتیم که صحبتهایی که در ارتباط با حافظ داشتیم، چون بعدا شهریار، من از روی نسخه قزوینی رو داشتم، از روی اون میخوندم. بعد یکی دو بار معترض شد که شما چرا نسخه قدسی رو نمیارید. من واقعیت این که تا اون موقع اصلا قدسی رو نمیشناختم، منتها روحیه شطوری بود که نباید نفی میکردی، میگفتم چشم استاد جلسه بعد میارم، چون تاکید میکرد جلسه بعد دیگه اینو نیار قدسی رو بیار. بعد آخرش گفتم استاد من تو اینجا نتونستم بیار. گفت خب برو شیراز، از شیراز بیار، اونجا هست. خب اونجا هم که باز نبود. به هر صورت ما دیگه با همین قدسی ادامه دادیم مسئله رو. منتها بعد از رحلت استاد با آقای دکتر زلفگاری، حسن زلفگاری از اساتید دانشگاه تهران هستن، بعد من با ایشون مطرح کردم گفتم در دوره قاجار یه نسخه بود، بعد فکر کنم که خط سنگی اون در مجلس شورای اسلامی باشه. به هر صورت این باعث شد که ما رفتیم نسخه رو پیدا کردیم، از اونجا نسخه رو چاپ کردیم. البته نسخه خودش یه سری اشکالاتی داشت، برخی از شعرها اصلاً مربوط به حافظ نبودن، ما در پاورقی آوردیم که این شعر مثلا از حافظ نیست، از حافظ شانه تراشه، چون به حافظ معروف بوده، مرحوم قدسی اونجا هم آورده. این رو ما تطبیق کردیم با 4 نسخه معتبر قزوینی و سایه و نیساری و خاندری. الان به هر صورت یکی از نسخه هایی که هست نسخه حافظ قدسیه که در واقع اونم یادگار شهریار توصیه ایشون بود که بنده با آقای دکتر ذوالفقاری کار کردیم. بعد پیش از اون فرهنگ لغات و اصلاحات عامیانه در شعر شهریار رو چون میدونی که شهریار بعد از ایرج میرزا، بعد از مشروطیت، اولین و قوی ترین شاعری بود که زبان کوچه و بازار و اصطلاحات عامیانه رو وارد شعر کرد. مرحوم ایرج با سبک خودش، شهریار با سبک خودش، ولی کاری که بنده کردم اون کتاب نشون میده که شهریار نزدیک به بیش از 1000 اصطلاح و ضرب المثل فارسی رو، وقتی مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی اومده بود تبریز کنگره نظامی، بعد محبتی کردم چون من شاگردش بودم و ایشون میدونید که به اصطلاح یکی از معتبرترین کتابهایی که مربوط به مقبره شعرا هست، شاید اصلا دقیق ترینش مال آقای دکتر سجادی هست. علت اینکه من از معلمینم دین برای شاگرد که هر جاش میفته از معلمینش یاد بکنه، از استادانش یاد بکنه. به نام کوی سرخاب ایشون نوشتن یا مقبره شعرهای تبریز، چون کتاب منبعی هست. بنده در دوره لیسانس دانشجوی ایشون بودم. کنگره که دیدن گفتن چیکار میکنی؟ اون موقع داشتم همین فرهنگ رو مینوشتم. گفت خیلی دوست دارم ببینم، خیلی کار خوبی میتونه باشه. بعد هتل نموندن، شب تشریف آوردن خونه ما، فیشای بنده رو دیدن، تشویق کردن. شهریار از این نظر یه ویژگی خاصی داره. زندگی چون تیر رفت از شست من، آب پاکی ریخت روی دست من. آب پاک روی دست، یعنی ببینید وصله دیده نمیشه. آدم فکر میکنه که شعر به اصطلاح اصلا به همون روانی ادامه پیدا میکنه. شاید نزدیک به 7-8 جلد کتاب و بیش از 50 مقاله و سخنرانی در کنگره ها و همایش ها، چه داخلی و چه خارجی، بنده در ارتباط با شهریار دارم.
و این بود شهریار شد.
به خاطر اینکه این تشریف آوردین تبریز، یعنی برای اینکه حالا یه نکته ای رو هم شهریار، شما میدونین که در هر دو زبان، هم در زبان، یعنی پیش از اینکه در زبان ترکی معروفیت پیدا بکنه، شاهکارهاش رو در زبان فارسی خلق کرده. بسیاری از شعرها شما میدونین که ورد زبان مردم هستن، یعنی اونی که استاد هوشنگ ابتهاج نقل میکنن که در اون تاریخ، حالا اولاتر، الان که دیگه حالا چرا رو به اصطلاح همه ورد زبانشون هست، علی همای رحمتش رو، همه مردم و بسیاری از شعرهای دیگرش رو، حیدر بابای سلامش رو، ترجمهش رو و همچنین در زبان ترکی هم شاهکار حیدر بابای سلام و سهندیم، در واقع میشه گفت که اونا هم به یه شکل معروفیت جهانی دارن، یعنی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیرامونی ما. یک بند ترکی و یک بند فارسیش رو من برای شما بخونم. این حیدر بابای سلام شهریار، اغلب این ترجمه ها ترجمه های خوبی هستند، توسط 14 نفر ادیب و شاعر متفاوت، نه یه نفر. برخی از اینا هستند به اصطلاح قدرت ادبیشون خیلی بالاست، برخی از نظر حس، انتقال حس. از معروفترین ترجمه هایی که شده، از کنم ترجمه آقای مشروطچی هست، هم شاعر هستن. منتها این آخریش که با از کنم صدای بنده هم ضبط شده، در واقع توسط آقای مهندس حسن شادبه این ترجمه شده. ایشون آذربایجانی هم نیستن، اصفهانی الاصل هستن، چون شاعر زبان ترکی رو یاد گرفته و با قدرت در واقع این اثر رو ترجمه کرده به زبان فارسی، که این اثر با صدای بنده و ساز استاد چنگیز مهدی پور، ترجمه منظوم حیدر بای سلام استاد شهریار بخش اول و دومش هستش و توسط انتشارات نشر فرهنگ اسلامی در تهران منتشر شده و الانم چندمین چاپشه. این مجموعه فولکلور و فرهنگ و آداب رسوم آذربایجان در واقع در این حیدر بابا منعکسه. یه بند از این میخونم، یه بند حکمت آمیزم داره، اونو میخونم. بایرام اولوب قزل پالچه غزلر نقش ورب اتاقلاری بزلر تاخچالارا دوزملری دوزلر قز یالینین فندقچاسی هناسی هوسلنر اناسی قایناناسی. بعد ترجمه به این شکل کردن: ایدم به یاد آمدو آن شور و آن شعف، تزیین خانه با گل قرمز هر طرف، انواع چیدنی که نشسته به روی رف، فندقچه و حنای عروسان سر به زیر، افکند صد هوس به دل مادران پیر. بیت بسیار معروفی هم داره، من به یه مناسبت دیگری علامه گذاشته بودم که حیدر بابا دنیا یلان دنیا دی، سلیمانن بوختان قلان دنیا دی، اغل دوغان درد سالان دنیا دی، هر کمسیه هر نوریب الیب دی، افلاوتونن بر قرآت قلب دی. بعد ترجمه حیدر بابا سراوی فریب است روزگار، منده ز عصر نوح و سلیمان به یادگار، دائم دهد به زاده خود رنج بی شمار، هر نعمتی که داده به هر کس ستنده است، جز نام بی نشان ز فلاتون چمانده است.
درود بر شما. اما حسن ختام یک بیت از اشعار شما را بشنویم، با شما خدافظی میکنیم.
من اینو تقدیمتون میکنم.
بسیار ممنون و متشکرم. کتاب سلام بر حیدر بابا و ما میگیم سلام بر مردم شریف تبریز، خیلی متشکرم. این بهترین هدیه‌ای بود که من از شهر تبریز دارم به یادگار میبرم.
خیلی متشکرم. ببینید من اینو به جد دارم میگم، مرحوم شهریار دو بار از من سوال کردن که علی محمدی من حس میکنم که تو شعر هم میگی. واقعا در پیشه ببینید شاعری در جامعه ما و در کشور ما و در تاریخ ادبیات ما یک واژه بسیار پرعظمتی، رسیدن به اونجا کار هر چی. البته خب هر انسانی حق داره حس خودش رو بیان بکنه، ما هم جز اونایی هستیم که مواقعی حس خودمون رو بیان میکنیم، کار اصلی بنده پژوهش و تحقیقه. منتها بعد از شعر شهریار یه بیت منو خوندن مثلا اونقدر فکر نکنم جاذبه‌ای داشته باشه. اما اگر خواستین الله چه بگویم، خبری نیست به جز بی خبری، آتشی در دلم افتاد ز بی بال و پری، گند و مردار زمین یک سر ارزانی زاو، من عقابم نپرم جز بر ابر سحری.
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به ما دادید تا خدمتتون برسیم و از شهریار و شهریاران بشنویم و از غزلهای زیبایی که بهار سروده شده. خدافظی می‌کنم با شما.
تشکر می‌کنم و به جهت حضورتون در تبریز و علاقمندیتون به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی بنده هم درود و بدرود.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری سری بچه ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشه آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه.